طولانی مسابقات مجدنی را در 4 کتگوری در سنین مختلف نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ولایت ننگرهار دایر کنیم. البته در این رویداد ورزشی پیش از 50 کلاب ورزشی 240 تن مجدن بر رقابت‌های مجدنی در کتگوری‌های مختلف و در سنین مختلف ثبت نام کردند که در نتیجه بعد از 3 روز رقابت مجدنی ما توانستیم در هر کتگوری در سنین مختلف 10 تن مجدن چیرهای برتر برای تیم منتخبی ولایت ننگرهار دایر کنیم.
آقای حبیبی، در مجموع از وضعیت کلاب‌های ورزشی به خصوص بوکسینگ در ولایت ننگرهار اگر بگوین؟
در مجموع در ولایت ننگرهار ورزش مجدنی افزایش یافت از سالهای گذشته، بدین تو هزارها تن ورزشکار در پیش از 60 کلاب مجدنی در ولایت ننگرهار در جاهای مختلف مشغول رشته مجدنی هستند و در رقابت‌های ملی و داخلی و محلی هم اشتراک می‌کنند و همچنان علاقمندان رشته مجدنی نیز در ولایت ننگرهار خیلی زیاد است.
با عنوان سوال اخیر، چی برنامه‌های برای رشد و بهبود ورزش در ولایت ننگرهار روی دست دارید؟
اداره ورزش ولایت ننگرهار برای رشد و پیشرفت ورزش برنامه‌های زیاد ورزشی را روی دست دارد که از جمله ما فعلا شاهد مسابقات فوتبال، کراته، ام‌ام‌ای، تیکواندو، پهلوانی و همچنان در مرکز ننگرهار و همچنان ولسوالی های همجوار ولایت ننگرهار شاهد مسابقات والیبال هستیم. اما با زودترین فرصت در تمام بخش های ورزشی رقابت ها صورت خواهد گرفت، چون فعلا در ولایت ننگرهار از لحاظ محیط و آب و هوا خیلی گرم است. انشالله که چند ماه بعد که هوا خوبتر میشه، ما در تمام رشته های ورزشی مسابقات منتخبه و مسابقات دوستانه را روی دست داریم و انشالله که در بخش های ورزشی پیشرفت های خیلی زیاد صورت خواهد گرفت.
و اما چند خبر غیر فوتبالی. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال در گروه مردان 19 سرطان به پایان رسید و 8 تیم ایتالیا، پولند، امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ایران و هلند با کسب جایگاه‌های اول تا 8 به مرحله نهایی صعود کردند. مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال سال 2022 در گروه مردان از 29 سرطان تا 2 اسد با میزبانی شهر بولونیا در کشور ایتالیا برگزار خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران در مرحله 1/4 نهایی به مسافه پولند خواهد رفت. مسابقات والیبال دختران جوان آسیا با قهرمانی تیم ژاپن به پایان رسید. در روز پایانی مسابقات قهرمانی دختران جوان ایتالیا که 20 سرطان برگزار شد، تیم‌های ژاپن و چین به مسافه هم رفتند که سامورایی‌ها توانستند با برتری 3-0 برابر حریف برای 7th بار جام قهرمانی را بالای سر ببرند. در دیدار ردبندی هم تایلند کره جنوبی را شکست داد و 3rd شد. ۱۳۵مین دوره رقابت‌های تنیس 35 میلیون پوندی ویمبلدون، 3rd گرند اسلم سال 2022 انگلیس با قهرمانی نواک جوکوویچ صربستانی با غلبه بر نیک گریوس از استرالیا پایان یافت. جوکوویچ 7 قهرمان و در سال 2013 نایب قهرمان تنیس ویمبلدون شده است. در بخش زنان، النا ریباکینا از قزاقستان 2-1 جیبور از تونس را مغلوب کرد و برای نخستین بار قهرمان گرند اسلم شد. قهرمانی جوانان ایران در کشتی آزاد جوانان آسیا 2022. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا با قهرمانی تیم جمهوری اسلامی ایران در شهر منامه بحرین به پایان رسید. کشورهای هند و قزاقستان در جایگاه‌های دوم و سوم رقابت‌ها ایستادند. خبرهایی از جهان فوتبال. ارائه آخرین پیشنهاد بارسلونا و بایرن مونیخ برای لواندوفسکی. بهترین بازیکن جهان به انتخاب فیفا تا کنون در 374 بازی آمار 344 گل زده و 72 پاس گل را با پیراهن سرخ بایرن از خود بر جای گذاشته است. او تا کنون با بایرن برای کسب 19 جام مختلف از جمله 8 قهرمانی در بوندسلیگا و 1 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمک کرده است. باشگاه اینتر به طور رسمی از فسخ قرارداد آرتورو ویدال هافبک شیلیایی خود با توافق دو جانبه خبر داد. هافبک پیشین تیم‌های یوونتوس، بایرن مونیخ و بارسلونا که تا پایان ماه جون 2023 تحت قرارداد اینتر بود، حالا به عنوان بازیکن آزاد می‌تواند به فلامنگوی برزیل ملحق شود. فدراسیون فوتبال مصر از انتصاب روی ویتوریا به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. ویتوریا که پیشتر روی نیمکت تیم‌هایی چون بنفیکا، ویتوریا گمارش و النصر نشسته، با بنفیکا و دو قهرمانی لیگ برتر پرتغال دست یافته و همراه با النصر فاتح لیگ حرفه‌ای عربستان و سوپرجام این کشور شده است. باشگاه یوونتوس به صورت رسمی از عقد قراردادی 4 ساله با پل پوگبا خبر داد. این هافبک فرانسوی که تابستان 2016 در انتقالی 105 میلیون یورویی از یوونتوس به منچستر یونایتد پیوست، بار دیگر به عنوان بازیکن آزاد به یوونتوس بازگشت. او در سال 2012 هم به عنوان بازیکن آزاد از منچستر یونایتد به راه پوشان تورین ملحق شده بود. پوگبای 29 ساله در یوونتوس دستمزد سالیانه 8 میلیون یورویی به علاوه پاداش‌های در نظر گرفته شده خواهد داشت. دروازه‌بان پولندی تیم فوتبال یوونتوس فاش کرد که به خاطر کمتر از 2 دقیقه تأخیر برای حضور در تمرینات این تیم با جریمه نقدی سنگینی مواجه شده است. شزنی گفته است که به خاطر تأخیر 113 ثانیه‌ای برای حضور در یکی از جلسات تمرینی تیم فوتبال یوونتوس 34000 پوند جریمه شده است. دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه ما باشین.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش میدهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید میباشد. ورزش میتواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند.
تشکر از حضور و همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 4 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دری. معاون سفیر ایران در کابل با اشاره به افزایش بارش‌ها در افغانستان، همکاری طالبان را برای تأمین حقابه ایران از هیرمند خواستار شد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان همچنین بر لزوم نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25مین نشست کمیسیون مشترک رودخانه هیرمند تأکید کرد و همچنین از حکومت موقت طالبان خواست بدهی برق وارداتی از ایران را پرداخت کنند. معاون سفیر ایران در کابل در ادامه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله اخیر تاکید کرد که ایران از هیچ گروه مسلح مخالف طالبان حمایت نخواهد کرد. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت رعایت حقابه ایران از رود هیرمند اضافه کرد: تلاش می‌کنیم ضمن تأمین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود. منصور اظهار کرد برای نصب دستگاه‌های آبسنج نیز موافق هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کنند و همچنین به طرف ایرانی اطمینان داد که پول به اندازه کافی موجود است و بدهی ایران بابت صادرات برق پرداخت خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان وعده داده است که افغانستان به زودی به مرکز ترانزیت منطقه‌ای تبدیل می‌شود. امیرخان متقی که با همراه رئیس عمومی رادیو و تلویزیون ملی و سفیر پاکستان به قندوز سفر کرده است، در نشستی با مقامات ملکی و نظامی، علمای دین، بازرگانان، بزرگان قومی و کادرهای علمی این ولایت همچنین گفت: همکنون در تمامی بنادر افغانستان تجارت به خوبی برقرار است و امارت اسلامی برای فعالیت‌های اساسی برنامه دارد. وی به مردم وعده داد که حکومت طالبان رفت آمد تاجران را به کشورهای همسایه آسان تر خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در ادامه سفرهای داخلیش پس از بدخشان راهی قندوز شد تا با مسئولان محلی و مردم این ولایت دیدار کند. امیرخان متقی روز چهارشنبه در سفر به بدخشان با مسئولان و باشندگان این ولایت دیدار کرده بود. امنیت سرحدات تخار با کشور تاجیکستان گرفته شده و امارت اسلامی اجازه نخواهد داد تا از سرحدات این ولایت تاجیکستان با تهدید روبرو شود. سرپرست قماندانی امنیه تخار میگوید با هماهنگی اردوی ملی و پلیس سرحدی آمادگی لازم را در سرحدات گرفته‌اند و در حال حاضر هیچ نگرانی امنیتی در مرز میان ولایت تخار و تاجیکستان وجود ندارد. جزئیات در گزارش همکارم سمی خاوری از تخار.
امنیت سرحدات تخار با کشور تاجیکستان گرفته شده و امارت اسلامی اجازه نخواهد داد تا از سرحدات این ولایت تاجیکستان با تهدید روبرو شود. سرپرست قماندانی امنیت تخار میگوید با هماهنگی اردوی ملی و پلیس سرحدی آمادگی لازم را در سرحدات گرفتند و در حال حاضر هیچ نگرانی امنیتی در مرز میان ولایت تخار و تاجیکستان وجود ندارد.
الحمدلله ما در تمام رسولایی که همجوار به سرحد با تاجیکستان است، ما اونجا مجاهدین ما مستقر هستند و پرسنل قماندانی امنیت آماده هر نوع تامین امنیت، هیچ نوع مشکل نیست. با دزیمان ما یک اداره امنگی داریم که همیشه بین اردو پلیس ما امنگی است، معلومات با ما میده. پلیس سرحدی ما مستقر در سرحدات است و دزیمان پلیس ملی قطعشان امنگ و امکار هستن. هیچ گونه آسیب و مشکلی در سرحدات ما نداریم، قبلا نبوده و فعلام نیستن.
قاری ذکرالله زاکر سرپرست قماندانی امنیت تخار میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی چندین قاچاقبر مواد مخدر در مرز این ولایت با تاجیکستان بازداشت شده و قاچاق مواد مخدر در سرحدات این ولایت به صفر رسیده است.
نگفتن آمد که در حکومت قبلی مواد نشه‌ای و تریاک و پودر و شیشه شراب از تاجیکستان به افغانستان توسط حکومت قبلی زیاد رواج بود و خارج و داخل میشد. ما فعلا لیلای خان ما گفتم میتونیم که پلیس ملی ما و پلیس اردوی ما منظم است در سرعداد و انشالله هیچ مشکلی وجود نداره که ما اطمینان به ملت خود میتیم. یک لیتر یا شای نشوار یا پودر چرسوتا یا نه بیرون میره و نه داخل میره.
شش ولسوالی تخار در ماورای کوکچه با کشور تاجیکستان هم مرز است. باشندگان تخار میگویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی یک بار گواهی حملات توپخانه‌ای تاجیکستان بالای یک ولسوالی در تخار بودند، اما شهروندان اکنون میخواهند که حکومت با همسایه‌ها روابط حسنه برقرار کند تا دیگر شاهد چنین رویدادهایی نباشند. وسیم رسولی از فعالین مدنی تخار میگوید
قسم شما در جریان هستند افتادت مرزهای افغانستان نگه داشتند، مخصوصا مرزهایی که با ولایت تخار هم مرز است. شما شاهد هستید چند قبل نیروهای تاجیکستان یک عملیات توپخانه‌ای را بالای نقاط مختلف تخار مخصوصا منطقه خودغار داشتند که از جمله نگرانی زیادی برای مردم ما به بار آورد و خاص ما از امارات اسلامی از رهبری از سکتورهای امنیتی هم است که تامین امنیت مرزها را تدابیر امنیتی بیشتر بگیرند و روابط با کشورهای همسایه حسنه داشته باشند.
پس از روی کار آمدن امارت اسلامی به دلیل فیل هاون از ولسوالی خواجه غار تخار به خاک تاجیکستان، نیروهای مرزی آن کشور یک روستا را در این ولسوالی مورد حملات توپخانه‌ای قرار داده بود. مسئولان امنیتی میگویند پس از این تدابیر جدی اتخاذ گردیده است و نیروهای بیشتر امنیتی این ولایت را به خاطر امنیت به سرحدات مستقر کرده اند. این در حالی است که روز گذشته امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه و حکومت موقت طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی در سرحدات تخار، بدخشان و کندوز به شمال شرق افغانستان سفر کرده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
ادامه خبرها. منابع محلی در غزنی میگویند که طالبان در ولسوالی جاغوری این ولایت با یک کاروان موترهای عروسی تیراندازی کردند. گفته می شود پخش موسیقی در این مراسم علت این اقدام طالبان بوده است. در این حادثه به کسی آسیب جدی نرسیده است. پس از این رویداد طالبان مردم این ولسوالی را تهدید کرده اند که اگر بار دیگر در مراسم عروسی موسیقی پخش شود به صورت مستقیم شرکت کنندگان در جشن را هدف شلیک قرار خواهند داد. طالبان پخش هر نوع موسیقی را حرام می دانند. میلیون ها نفر در داخل افغانستان بر اثر جنگ و درگیری ناشی از اشغالگری آمریکا آواره شدند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش جدید خود اعلام کرد از سال 2012 تا ماه اپریل سال 2022 حدود 6 میلیون نفر در داخل افغانستان آواره شدند. گزارشی از زهرا سلطانی.
سازمان جهانی مهاجرت از افزایش چشمگیر بجا شدگان داخلی در افغانستان خبر داده است و گفته است که در حال حاضر آمار آوارگان داخلی در کشور به حدود 6 میلیون نفر میرسد. این سازمان در گزارشی گفته است که آخرین بررسی آنان نشان می‌دهد که همکنون 5,832,454 نفر بجا شده داخلی در سراسر افغانستان وجود دارد. این سازمان دلایل این حجم گسترده بجا شدگان داخلی را گریز از جنگ و نقص حقوق بشری عنوان کرده است. عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
جنگ ها و نامنی ها بود که در ولایت دوردست و روستاها صورت می گرفت و همچنان در فلیوزی خشکسالی هایی که پی هم در افغانستان رخ داد. اکثریت روستانشینا و یا کسانی که در دوردست ها در اطراف زندگی می کردن اینا به شهرها به خاطر پیدا کردن کار و یک لقمنان کوچیدن. حالا نیاز است که حکومت افغانستان به خاطر اسکان مجدد اینا در قسمت سرپناه و اشتغال زایی اقدام بکنه تا اینا دوباره به مناطقشان برگردن.
آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی میگوید جامعه جهانی باید دور از مسائل سیاسی به مردم افغانستان به ویژه بیجا شدگان داخلی توجه نماید.
باید سازمان ملل متحد و نهادهای همکار از او صرف نظر از مشکلات سیاسی که در افغانستان وجود دارد به این مردم توجه خاص بکند و طوری باید زمینه را مساعد بسازه که اینا بار دیگر به هم محلات بزرگ خود برون و در اونجا بتانن به سرپناه خود مسکن گزین شوند.
این همه در حالی است که با مسلط شدن حکومت موقت طالبان بر افغانستان بار دیگر سیل مهاجرت ها از کشور آغاز شده و در ماهای اخیر ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه و برخی از کشورهای دیگر مهاجر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری.
این هم گزارشی بود از زهرا سلطانی. وزیر امور خارجه ایران گفت خیم شب‌بازی قصر سفید و صهیونیسم جمهوری اسلامی ایران را در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و لغو تحریم‌ها مصمم‌تر می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در واکنش به سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه در توییتر نوشت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت و منطق در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و تلاش عزتمند برای لغو تحریم‌ها با مسیر خود ادامه می‌دهد. امیر عبداللهیان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران هرگز از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهد آمد. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار هدف جمهوری اسلامی ایران است افزود: بی تردید خیمه شب‌بازی قصر سفید و صهیونیسم در منطقه ایران را مصمم‌تر می‌سازد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر بایدن به سرزمین‌های اشغالی بیانیه مشترک بیت المقدس را امضا و در آن بر لزوم توسعه روابط بیشتر رژیم تل‌آویو با کشورهای منطقه تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که واشنگتن به امنیت رژیم اسرائیل و حفظ برتری نظامی این رژیم در منطقه همچنان پایبند است و اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد و آمریکا آماده است تا از تمام عناصر قدرت ملی خود برای اطمینان از این نتیجه استفاده کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در واکنش به استفاده رئیس جمهوری آمریکا از عبارت توسل به زور ضد ایران گفت: آنها به خوبی می‌دانند تاوان استفاده از کلمه توسل به زور ضد ایران اسلامی را هم خواهند داد. سردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به ادعای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در استفاده از گزینه توسل به زور ضد ایران تصریح کرد: استفاده رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر درمانده رژیم جعلی صهیونیستی از عبارت توسل به زور را باید به حساب جنگ روانی، توهم و خواب‌آلودگی مسبوق به سابقه آنان گذاشت. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: آنها به خوبی می‌دانند تاوان استفاده از کلمه توسل به زور ضد ایران اسلامی را هم خواهند داد، لذا خوب است وضعیت منطقه و جهان را خوب نظاره کنند، یک بار گذشته را مرور کنند تا آینده را به درستی تحلیل کنند. خطیب نماز جمعه تهران گفت: مسئله غدیر مسئله استثنایی تاریخ بشر است و خداوند برای هیچ حادثه‌ای به اندازه غدیر اهمیت به خرج نداده است. 18 ذی‌الحجه 1443 هجری قمری مصادف با 18 جولای 2022 روز عید سعید غدیر خم از اعیاد بزرگ مسلمانان است. غدیر خم نام منطقه‌ای بین مکه و مدینه است که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع حضرت امام علی علیه السلام را ولی پس از خود اعلام کردند. حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: غدیر نشانه از جامعیت اسلام و نقشه راه جامعه اسلامی است و آینده نگری را برای جامعه اسلامی در دستور کار قرار دارد. حجت الاسلام صدیقی افزود: تقوا پشتوانه دنیا و آخرت است و در قرآن کریم آمده است هر کس خدا را حریم نگه دارد، خداوند بن‌بست‌ها را از پیش پای او باز می‌کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین حفظ حجاب اسلامی را خواست همه ملت ایران دانست و افزود: حجاب برای بانوان کرامت، شرافت و یک ارزش است. حجت الاسلام صدیقی تصریح کرد: حجاب بانوان مثل لباس روحانیت است و خودش تبلیغ دین است، لذا حجاب انزوا نیست. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوب شنونده های گرامی، بعد از ظهر جمعه تان بخیر. علاقمندان کتاب و کتابخانی، برنامه انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان میشه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. این هفته هم خدمت شما رسیدیم تا لحظاتی را در کنار هم کتاب بخونیم. دوستان عزیز، کتابی را که امروز میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست شغل شما زندگی کردن، نوشته کارل فردریک بکمن. با ما همراه باشید. کتاب شغل شما زندگی کردن، رمانی الهام بخش و خواندنی است که فردریک بکمن، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، آن را نوشته است. این اثر ارزش زندگی را به زیبایی هرچه تمامتر از زبان فردی که درگیر بیماری کشنده سرطان است روایت می کند. کتاب شغل شما زندگی کردن در سال 2017 به زبان سویدنی منتشر شد و به سرعت به انگلیسی و پس از آن به زبانهای دیگر برگردانده شد. این کتاب با مقدمه ای از فردریک بکمن آغاز شده که در آن درباره چاپ این داستان گفته است که و من دوستت دارم را یک شبه کمی پیش از کریسمس 2016 نوشته است. این داستان در روزنامه محلی هلسینگبوری، شهر زادگاه نویسنده، منتشر شد. تمام مکانهایی که نامشان در این داستان آمده واقعی‌اند و در این شهر قرار دارند. او در این باره گفته این داستان فقط احساس من به مرگ و عشق در آن شب در کنار تخت همسر و فرزندانم نیست، بلکه درباره زادگاه هم نیز هست. این کتاب با شیوه راوی اول شخص نوشته شده و در حقیقت نامی است که پدری برای فرزندش نوشته و پر از تصویر سازی های رنگی است که حس و حال خوبی به مخاطب می دهد و همان ظرافت بخصوص قلم بکمن در بقیه کتاب هایش را دارد. خب دوستان عزیز، در این لحظه مختصری درباره نویسنده کتاب شغل شما زندگی کردن، یعنی آقای کارل فردریک بکمن، خدمت شما عرض بکنید. کارل فردریک بکمن از نویسندگان جوان و خوش اقبال سالهای اخیر است. او با رمان محبوب و پرفروش مردی به نام آوه یک شبه راه 100 ساله را رفت و نامش سر زبانها افتاد. بکمن در سال 1981 در استکهلم سویدن متولد شد. او از کودکی به خواندن و نوشتن علاقه داشت. شاید بتوان گفت همین علاقه باعث شد تا او دست به خلق اثر دوست داشتنی بزند. بکمن کاری نویسندگی را با وبلاگ نویسی شروع کرد و بعدها در روزنامه ها و نشریات مختلف از جمله مجله مترو مطلب می نوشت. قبل از این که شهرت جهانی پیدا کند، در کشور خودش یک وبلاگ نویس پرطرفدار بود. در واقع همین طرفداران وبلاگ او و همسرش بودند که او را برای نوشتن کتاب تشویق می‌کردند، تا در نهایت کتاب مردی به نام او منتشر شد. کتابی که اولین بار به زبان آلمانی ترجمه شد و تا کنون به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. دومین کتاب بکمن، مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است بود که در سال 2015 منتشر شد. یک سال بعد بکمن کتاب بریت ماری اینجا بود را منتشر کرد، داستانی که از جهاتی شباهت‌هایی با داستان مردی به نام
اوه داشت و بعضی از آن به عنوان نسخه مؤنث اوه یاد کردند. در سال 2019 از روی داستان کتاب بریت ماری اینجا بود هم فیلمی سویدنی با همین نام ساخته شد. از جمله آثار بکمن که در ایران هم ترجمه و منتشر شدند میتونیم به کتاب‌های معامله زندگی با زنی خاکستری پوش، مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، هر روز راه صبح راه خانه دورتر می‌شود، شهر خرس ما در برابر شما، معامله زندگی و شغل شما زندگی کردن را میتونیم نام ببریم. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب شغل شما زندگی کردن را بشنوید با صدای آقای بهرام ابراهیمی.
شب کریسمسه، صبح که از خواب بیدارشی برف و آب شدند. هلسینگبورگ اینطوریه دیگه، برف زیاد خودش نگه نمیداره. درسته هلسینگبورگ زادگاهمه، اما هیچ وقت میونه من باهاش خوب نبوده. من و این شهر هیچ وقت با هم آشتی نکردیم. باور کن نمیفهمم چطور آدما شهر زادگاهشون رو دوست دارن. من که دوستش ندارم. فکر میکنم زادگاه هیچ وقت اشتباهاتت رو فراموش نمیکنه. تو بهترین موقعیتم که باشی زادگاهت قرص و محکم بهت میفهمونه هیچی یادش نرفته، آروم و مطمئن تو دلت زمزمه میکنه.
شاید الان بولدار و قدرتمند باشی، شاید سرت به تنت بیارزه، اما نمیتونی گولم بزنی. محاله یادم بره چه پسر بچه ترسو و بزدلی بودی.
از این احساس بی خودی که تنمو میلرزونه بدم میاد. من تو رو میشناسم، تو مرگی. اخم کرد، دستشو جلوی دهنش گرفت و سرفه کرد و گفت من مرگ نیستم، شغلم اینه. شقیقه هاشو مالید. وظیفه من بردن ارواح و تحویل دادنشونه. سکوت کرد، اما انگار هنوز حرفاش تموم نشده بود. دوباره گفت انقدر درگیر خودتی که خیال میکنی تمام مدت تعقیبت میکردم. نمیدونی من مراقبت بودم. از بین این همه آدم تو رو عزیز کرده خودم انتخاب کردم. تعجب کردم، پرسیدم عزیز کرده؟ دستشو دراز کرد و روی شونه من گذاشت. دستش سرد بود، پوشش رو محکم به سینش فشرد. نمیدونم چرا حس کردم چشماش برق زدن و اشکی روی گونش چکید. گفت خلاف قانون ما عزیزی داشته باشیم. همون روزی که اومدم برادر تو ببرم، تو چنان جیغی کشیدی که ناخودآگاه رومو به طرفت برگردوندم. اتفاقی نگاهم به صورتت خورد. نباید این کار رو میکردم، برای من خطای بزرگی به حساب میومد. ازش پرسیدم میدونستی آینده من چیه و قراره چه چیزایی به دست بیارم؟ زن سرشو تکون داد و گفت نه، ما از آینده خبر نداریم.
قسمت هایی از کتاب شغل شما زندگی کردن را شنیدید با صدای بهرام ابراهیمی. شما میتونید فایل صوتی این کتاب را به صورت کامل در سایت ایران صدا بشنوید. با ادامه برنامه همراه باشید و بشنوید بخش کیمیای کتاب را با اجرای نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب سلام. امروز هم آمدیم تا درباره کتاب‌های دیجیتال برای شما بیشتر سخن بگوییم. سادگی اجرا، سادگی جستجو در متن، داشتن قالب زیباتر، امکان عرضه یا فروش ساده‌تر و سریع‌تر و داشتن قابلیت افزودن امکانات مالتی‌مدیا از جمله ویژگی‌هایی است که کتاب الکترونیکی را به عنوان یک رسانه روبرشت از سایر رسانه‌ها متمایز می‌کند. مزایای کتاب دیجیتال فراوان است. از ایجاد قابلیت برای دسترسی به ویدیو و صوت و تغییر اندازه تصاویر و فونت‌ها تا جستجوی کلمات کلیدی در یک متن یا جستجو در فرهنگ لغت. روند خرید آسان‌تر و بصرفه‌تر این کتاب‌ها و دسترسی به کتاب‌ها در هر شرایطی که باشیم از دیگر مزایای این کتاب‌هاست. همچنین خرید کتاب‌های دیجیتال موجب مصرف کمتر کاغذ میشه و این امر به قطع کمتر درختان و حفاظت از محیط زیست هم کمک میکند. کتاب‌های دیجیتال امکان بروزرسانی دارند و به آسانی آپدیت میشوند و نسخه های جدید آنها در اختیار کاربران قرار میگیرد. معمولاً این کار هزینه ای ندارد، در حالی که داشتن نسخه های جدید از یک کتاب کاغذی مستلزم صرف هزینه و خرید دوباره آن است. با وجود همه این مزایا، قرار نیست به همین راحتی بتوانیم میان کتاب کاغذی و کتاب الکترونیکی یکی را انتخاب کنیم. کتاب الکترونیک معایبی دارد که ممکن است از سوی خیلی از افراد قابل چشم پوشی نباشد. یک تحقیق نشان داده است که با خواندن کتاب‌های الکترونیکی میزان یادگیری کاهش می‌یابد. در این پژوهش از یک گروه 25 نفره خواسته شد که یک کتاب 28 صفحه‌ای را در کتابخانه کیندل بخوانند و یک گروه 25 نفره دیگر همان کتاب را از روی کتاب کاغذی مطالعه کنند. سپس از آنها خواسته شد که 14 رویداد از داستان را به ترتیب زمان وقوع بیان کنند. در این بررسی عملکرد خوانندگان کتاب‌های کاغذی بسیار بهتر بود. یک بررسی دیگر در دانشگاه استاوانگر نروژ روی گروهی از دانشجویان انجام گرفت و نشان داد که مطالعه از روی کاغذ یادگیری بهتری به دنبال دارد. خستگی و آسیب جسمی کمتر در مطالعه کتاب کاغذی مورد توجه محققان قرار گرفت. نگاه کردن به یک صفحه نمایش به مدت طولانی عوارضی مانند خستگی و آسیب چشم، خستگی ذهنی و اختلالات خواب را به همراه دارد، در حالی که مطالعه از روی کاغذ هیچ کدام از این مشکلات را در پی ندارد. این عوارض در کودکان شدت و اهمیت بیشتری دارد. معمولاً حقوق پدید آورندگان در کتاب‌های چاپی حفظ می‌شود و سود مالی حاصل از انتشار آنها بجز موارد معدود به نویسنده و ناشر برمی‌گردد، در حالی که کتاب‌های الکترونیکی به راحتی کپی می‌شوند بدون آنکه نویسنده یا ناشر اطلاعی داشته باشند. البته استفاده از اپلیکیشن های کتابخوان و خریدن کتاب الکترونیک از طریق آنها می تواند به میزان زیادی باعث حفظ حقوق پدیدآورندگان شود. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردن خدمت شما دوستان عزیز. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره پیامک های برنامه است. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روانت شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب با آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته است روشن تر از آفتاب. جان رهایی و راه خرد درامی بگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
به نام خدا. با سلام خدمت همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در چند جلسه گذشته در مورد گفتن و نشان دادن صحبت کردیم و اصل کلام ما این بود که سعی کنیم چیزی رو که میخوایم بگیم نشان بدیم، انقدر پرگویی و پرحرفی نکنیم و به جای اینها به مخاطب نشون بدیم که مقصود ما چی هستش. خب حالا ساده ترین تعریفی که در مورد نشان دادن در ساختار میتونیم بگیم این هست که زمان روایت در اون کم و بیش بر زمان واقعی منطبق هستش. دوستان عزیز، من یک مثال در این مورد میارم. فرض کنید میخوایم که یک بعد از ظهر احمد با پدرش رو در خونه بنویسیم. در اون بعد از ظهر اول پدر احمد به غذا خوردن در آشپزخونه ایراد میگیره، بعد وقتی به پذیرایی میرن یک کشمکش دیگه بینشون اتفاق میفته که چرا احمد مدتی مدرسه نمیره. بعد هم که احمد میخواد خونه رو ترک کنه، پدرش در حیات در حولی به اون کشیده میزنه. خب در شیوه نشان دادن این رو در صحنه و زمان کم و بیش نزدیک به زمان واقعی مینویسیم. صحنه که من در موردش صحبت کردم حداقل 3-4 صفحه طول میکشه. برای مثال مثلا میگیم که احمد از روی صندلی به آرامی بلند شد و در حالی که سعی میکرد نگاهش به پدر نیفتد از آشپزخانه بیرون آمد. پذیرایی سرتر از آشپزخانه بود. به طرف بخاری رفت تا آن را روشن کند. همونطور که دوستان عزیز شنیدین، اعمال احمد طوری تعریف میشه انگار که زمانی رو که اون میگذرونه همون زمان واقعی است، یعنی همون زمانی که ما به طور معمول در زندگی خودمون حس میکنیم. این بعد از ظهر افسرده احمد رو میتونیم به شیوه گفتن اینطور هم شروع کنیم و بنویسیم. بعد از ظهر گند آن سال اول گیر دادنهای پدر در آشپزخانه به غذا خوردنش، بعد در پذیرایی پیش کشیدن مدرسه نرفتنهای آن هفتهش و دست آخر سیلی که در حیات به او زد. به زبان ساده دوستان عزیز، گفتن یعنی وقتی که زمان کنتر یا تندتر از زمان واقعی میگذره. در مثالی که خدمتون عرض کردم، گفتن به شکلی روی کاغذ اومد که در اون زمان خیلی تندتر از زمان واقعی گذشت. در مورد این شکل هم بیشتر در جلسه آینده خدمتون صحبت خواهم کرد. اما نکته‌ای که الان میخوام در اینجا راجبش صحبت کنم در مورد صحنه است، که صحنه در حقیقت مهمترین جزء ساختاره و یکی از اصلی ترین ویژگی‌هاش این است که زمان در اون کم و بیش مثل زمان واقعی اسم میشه. اتفاقا در صحنه ما به جای گفتن باید نشان بدیم. البته که ترکیبی از نشان دادن و گفتن صحنه رو برای ما دلپذیرتر و بهتر میکنه. یکی از آسیب‌های بزرگی که رمان فارسی معمولاً بیشتر رمان‌های فارسی دارن اینه که برخی از نویسندگان فرق بین صحنه، انتقال و پیگفت رو نمیدونن. خب در جلسه آینده در مورد طراحی و اجزای صحنه بیشتر خدمتون صحبت خواهم کرد. تا جلسه آینده همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از طیبه سفری که در خدمتشان بودیم و صحبت‌های مفیدی داشتن درباره تکنیک‌های نوشتن. از اینکه با برنامه این هفته انیس تنهایی ما را همراهی کردید. از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. میلاد فرخنده امام هادی علیه السلام بر شما مبارک باد و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر شنونده های گرامی. برنامه انیس تنهایی را می شنیدید، اما اکنون نمایش هفته تقدیم شما عزیزان می شه.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش بازگشت، نویسنده سید محمد علوی.
کی به خیر حرکت میکنه؟
در هفته بعد قرار است که تکت طیاره بگیرم.
خوب آخر.
شاید هم گرفته باشن دیگه. هم رئیس کاروان خو اینم تو گفت.
میگم خوش به سعادت خودت. این دفعه چندوم است؟ دفعه دوم است که به خیر خانه خدا میری.
زنده پس بیایم زن. دلم است که سال دیگه خودت به خیر مکه رایی کنم.
راست میگی آجی؟
تال گپ الهی از ما شنیدی؟ چیزی گفتیم که عمل نکده باشم؟ ها؟
نه خدا خیرت بده، خداییش بگویم. نه
خیر
گپ خودت همیشه گپ بده.
حال از خیرت برامو کرتی مرا بیار.
حال میخوایی کجا بری آجی؟
میرم تا دکان آجی یعقوب. هر دوی ما به یک کاروان هستیم بخیر.
خیر خوبه، تنام نیستی.
به سفر و هم سفر مثل حج هیچ چیز جای هم سفر خوبه نمیگیر.
راست میگی.
ما و آجی اقو فقط هم سفر نیستیم، رفیق هستیم شکر خدا.
خدا نگاهتان کنه. خودگه ما برم کرتی تا بیارم
آجی. صبر کن یک لحظه، بر شب دیگه اولادارم تلفن کن که جمع شون. خو
بچه شم
خیر
بریم. خیر برم، من برشان تلفن میکنم.
پس همین کار از آمد چه خودت بکش.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم، خوش آمدیم. بفرمایید بفرمایید، در خدمتتان هستم.
حاجی صاحب، میخوایم که یک چند دقیقه وقتتون بگیرم، فرصت خود دارین؟
بله بله، فرق نمیکنه. هنا چوکی بفرمایید بشینید.
تشکر 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 از شما.
خواهش میکنم. خب ما در خدمتتان هستم.
بخیر باشین جانتون جور. حاجی صاحب میبخشین، اسمم صادق است، نماینده مؤسسه خیریه مهر.
خیریه؟
بله بله بله.
کدام کس شاید بر خودتان نشانی را غلط داده صادق جان؟
نه 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 خیر آجی صاحب، اگه اجازه بتین ما زیاد وقتتان نمیگیریم.
خب پس کار به خصوص دارن. میشنوم، بفرمایید صادق
باشین.
جان
جانتان جور، بخیر باشین. آجی صاحب، امسال مؤسسه خیریه ما یک طرح ویژه را روی دست گرفتن.
خب
ما خدمت عزیزایی که تشریف میبرن به بیت الله شریف خدمتشون میرسیم، چی اونایی که برای بار اول است که تشرف پیدا میکنن و چی کسایی مثل خود شما که فکر میکنن برای بار دوم است بخیر میرین.
بله دفعه دوم است شکر خدا. خب گپ چی است؟ بیاد
خدمتتون بگویم که ما برای عزیزای مثل خود شما یک پیشنهاد داریم.
پیشنهاد
که امسال اگر خوش داشته باشین و مصلحت بدانین در طرح صدقه جاریه خیریه مهر اشتراک کنین. خب شما خودتون میفهمید سب که ما در بسیار زمینه ها مردم ما کمبود دارن
زیاد است.
مثلا در قسمت شفاخانه میبینین که خانه در خانه ساخته شده اما یک شفاخانه نیست. باید دو روز سه روز باید درا باشن تا یک شفاخانه
برسن.
همه تو در قسمت مکتب و مثل مسائل دیگه مردم ما واقعا مشکل دارن.
بله
اینا اگه شما خودتون مصلحت بدانین و خوش داشته باشین که اشتراک کنین در این طرح ما، یک بخش از همو هزینه ها و خرج و مصارفی را که برام تو چیزا به کار میره شما در گردن بگیرید، مثلا به جای نظری که شما میتین.
خب
بالاخره پس میین دیگه، درست است؟
بله خوب.
پس میین یک نظر میتین طرف یک خرجای میشنی.
بله
امور از صرف امور خیریه کنین، پیشنهاد ما همیست.
ببین بیادر، تو میدانی آبرو چیست؟ چی رقم جمع میشه؟ آبرو او جای خون نیست که هر وقت از هر جای بتانی جمع کنی.
آجی صاحب فرمایش شما متین. خب. ما هم برامی خدمت شما رسیدین که فقط این قضیه رو مطرح کنیم، باز شما یک دبارش فکر بکنین دیگه. این کاغذم برای شما خدمت شما.
بله خب.
این نمبر مؤسسه خیریم هم در اینجا نوشته شده.
نوشته شده.
آدرس شما معلوم است. دیگه وقتتون زیاد نمیگیرم، من میفهمم که شما مسئولیت دارین، اگه اجازه تون باشه من رخصت بشم پیشتون.
بله نشانی شما هست، تلفون هم هست.
خب تشکر که حوصله کردین و مرا پذیرفتین. انشالله که با حج قبول شده و به خیر و سلامت صحتمند پس بین و از این سفر باشکو انشالله به خیر و صحتمند پس بین. با من خدا شد.
با من خدا. خوش آمدی. خوش آمدی. ای دنیا خوب چلش ها یاد گرفتم. چی بانه های لا حول ولا لا حول ولا.
چی میگی؟ یا خدا من چی میشنم؟ مگم تو همی امروز طرف دیگر در دکان حاجی یعقوب نرفته بودی؟
چطور نزن؟ اتفاقا سرحالم معلوم میشد.
آخه چطور میشه؟ مریضی یا ناجوری چیز نداشت؟
نه زن سکته کدم. بچهش محمود برم تلفن کرد و شفاخانهش نرسیده بنده خود.
وای
میبینی زن چه قادمی به اعتبار است. صوبکی زنده شو مرده، شو زنده صوبکی سکته میکنه میمونه.
خدا بیامرزه.
نمیدانی که چی پلانا داشت یادم. میگفت که از هش پس بیایم میخواه کارای مهم را پیش بگیرم. میگفت میخواه یک مکتب جور کنم.
حال کی دفنش میکنم؟
سبا بخیر. سبا راستی زن همو کالای سیاه مرا بکش که سبا بپوشم. ای خدا پایام سوز شده. اگه میشد کمی رفتنم را کنسل کنم میکردم بخواه.
این چی گه پس که میزنی آجی صاحب؟
چی بگوی؟
خدا آجی یعقوب رحمت کنه. این خود دلیل نمیشه که تو اج نروی و کنسل کنی سفرته.
چی بگویم بخواه؟
میگم سمیه جان خدا کنه که پدر جان امروز از دستم خفه نشده باشم. امروز به هر حال نتونستم میدان هوایی برای بدرقشون برم.
ولی خب من خیلی جگرخون شدم. همگی آمده بودن. کلگی از ما پرسان میکردن که طاهر کجاست، چطور نامده، میایه نمیایه.
عزیزم خودت که در جریان مشکل ما بودی. در آخرین لحظه که میخواستم طرف میدان هوایی حرکت کنم به شعبه گرفتاری برم پیش آمد. البته من به پدرجان تلفن کردم، عذرخواهیام کردم، همراهشان تلفنی خداحافظی کردم دیگه.
به هر حال تشکر. طاهر
بله.
پدرجانم هیچ سرحال نبود.
چی میگه؟ یعنی خدای نکرده کسالت چیزی داشت پدرجان؟
نه خدا نکنه. از خاطر نمی دوستش همسفرش که سکته کرد و فوت کرد، از خاطر اونمو بسیار جگرخون بود.
بله ما هم شنیدم. بیچاره. میدونی ترسناکی مرگ به خاطر نمی چیزاش است. نمیدانه که کی کجا چه قسمی دوستی زندگی تو بسته میکنم.
میترسم از غصه خدای نخواسته ناجور شده. آخه میدانی او خدا بیامرز رفیق صمیمی پدرجانم بود.
حالا تشویش نکن، برسن مکه بخیر. حال هوای اونجا دیگه چیز است، حتما همه چیز فراموش میکنه. یعنی باید اونجا کسی میره باید همه چیز فراموش کنه دیگه.
مقصد یادت باشه که خطای امروزتا یعنی روز استقبال باید جبران کنی.
خطا؟
بله
سمیه جان، من خواست قصدی کار رو نکردم، ولی بچش روز استقبال کوشش میکنم که اولین نفر باشم. گرچه
ها؟ باز گرچه گفتی؟ گرچه چی؟ گپتا نخو بگو.
خب میدانی من همی کش و فش و بگیر نمانه رو که برای استقبال انجام میتن نه خوش دارم نه درک میکنم، نمیفهم که چرا ایتوریست.
طاهر جان شما بخیل و خطک نزدیک تا ناجی دارین یعنی؟
چی ربطی داره سمیه جان؟ فرض کن که آجی نداشته باشم، یعنی نداریم، من اصل گپ قبول ندارم.
پدر جان من یک آدم نیکنام است که همه به سرش قسم میخورن. بالاخره دمی طول عمر خود آدم سرشناسی شدم، بین دمی فامیل و اقوام و دوست آشنا.
بله متوجه هستم.
باز خودت میگی که پدر جان مامو تو خب و چپ بیاریمش خانه که کسی خبردار نشه؟
نه نه سمیه جان متوجه گپ من نشدی. من نمیگم که ایج استقبال صورت نگیره یا گفته خودت خپ و چپ پدر جان بیارم خانه. نه به هر حال یک مسافر عزیز بعد از 30-40 روز از یک سفر بسیار مهم میآید، معلوم است که هم خوشی داره هم باید استقبال شون.
خیلی مشکل دادم یالد کجاست ها؟
هیچی بابا میترسم یک گپ بزنم خودت از دستم خفه شی.
من خوش ندارم که با کترا و کنایه گپ بزنی یا همونطوری یک گپ بزنی و باز ادامه نتی گپتا، یا گپتو تا آخر بگو یا یکی از معولج نگو.
خب میدونم من میگم که باید ده هر کاری یعنی ده همه کارا میان روی باشه، خدا در نظر گرفته شوه و اصراف هم نشه.
من تعجب میکنم که تو چرا رفتی انجینیری درس خواندی؟
مجبور چیه؟
به نظرم میرفتی ملا میشدی بیشتر باید میامد.
نه سمیه جان مثل که فایده نداره، هیچ خوش ندارم که خودت از اسم خفشی. میدانی که من خودت خیلی دوست دارم.
خیلی خطای امروزت رو جبران کنی طاهر جان.
بچش موقعی که پدر جان بخیر از حج پس آمد من از روز قبل میرم میدان هوایی. راضی میشی؟ این رقمی خوب است؟
آدم باید به وقت مناسب به جای مناسب باشه طاهر خان.
رازیه
اینالی میایم. بیا در جان
تیز یکم وقتی تیز تر بیا.
بله بیا در جان بفرما یم چای.
تشکر خور قرنمی. میگم مادر جان کجاسته؟
اینمی پیش پای خودتان از خانه برامد، گفت که زودی که به پس میایه.
راستی پدر جان با خودتان به تماس نجوده؟
چرا اتفاقا دیشب تلفن کرده بود.
خب
همراه پدر جانم گپ زدیم.
خب حالش چطور بود؟ خوب بود؟ سریال بود؟
راستش
چیزی شده؟ اگر کدام گپی شده به من بگوین، مثلا من فرزند کلان خانواده هستم.
نه 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 وار خطا نشو بیادر جان، فقط پدر جانم سر حال نبود.
خب
یک رقمی چورتی معلوم میشد، رقم موقعی که از کابل رفت.
به خیالم که نتونسته فوت حاجی یعقوب فراموش بکنه. خب البته حقم داره. خیر است کم کم درست میشه.
میگم دو هفته دیگه به خیر پدر جان میایه. میخواین چی کار کنیم برای استقبال از پدر جان؟
خب اتفاقا آمده بودم که در این مورد با مادر جان گپ بزنم.
میگم بهتر نیست که همگی ما باشیم و در این مورد یک تصمیمی بگیریم؟ یک وقت پسان جگرخونی پیش نیایه باز.
خیر از خیرت مادر جان که آمد برش بگو سه شنبه اینمی هفته. خب کلگه بیاین خانه ما که سلام و مشوره بکنیم، البته بر نان شب.
بچشم میگم شاید مادر جان نالی بیای خانه.
نه من باید برم.
تشکر
خوش آمدین کلگه، خوش آمدین بگه سلامت باشین. یک دقیقه اگه اجازه بتین من خدمتون یک چند نکته را بگویم، اجازه تون هست؟
بگویم.
اولی که کلگه تون خوش آمدین و خودتون از آمد دادم که بیاین تا در مورد استقبال پدر جان و یکی چه کارهای بکنیم یک هماهنگی و مشوره شب و همیتون یک تصمیم بگیریم.
بسیار خوب است.
من میگم باید یک استقبالی از پدر جان شود که تا حال کسی او تو هیچ استقبال نشده باشه.
فرید راست میگه، باید یک استقبال در حد ناموازه پدر جان من جام شود.
خب صحیح است. مادر جان شما یک نظر داشته باشین، نظر شما چی است؟
جان مادر، من چی بگویم، خودتان میفهمین که رسمی است که آجی را از میدان هوایی میارن خانه.
خب بله،
یک قرآن خانی میگیرن و بعد از اون یک نظر میتن دیگه.
مادر جان، این چیزایی که شما میگین رسم مرد